شنوندگان عزیز، نوگانه های توجه که سانو جهان رو در برنامه اخباری آزادی پیشنهادی شما میکنیم. امروز 13 می است و حالا نگاهی به عنوان چندی از گزارش های برنامه. سرگئی لاوروف، وزیر کره خارجه روسیه، در دوشنبه خبرنگاران غربی را با مصاحبه با تووس خو فرستاد. ایستگاه آخرین کجاست؟ نرخ ارز در تاجیکستان باز بالا رفت. تاجران میگویند واردات محصولات کم شده است.
ما ارز 380 سم خریدیم و به نزدیکی خیلی میخواییم که ما ارز ارزان‌تر شود، مثلا به خالق ثبوت‌تر شود.
و 11 انگشتکن توجیک را در خرزستان با اتهام عبور غیرقانونی مرز بازداشت نمودند. در نشست وزیران امور خارجه کشورهای مشترک المنافع در پایتخت توجیکستان حادثه غیر عادی رخ داد. دقیق‌ترش در پایان آن، وقتی که خبرنگاران خواستند به وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف سوال بدهند، وی به آنها هم صحبتان دیگر را توصیه داد. تووس های بخچه کاخ سامان دوشنبه را. تفصیلات از مرجب یوسفی و براد یوسفی.
سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، چند قدم دورتر از ما نشست خبری برگزار کرده ایستاده است، اما به ما اجازه ندادند که در این نشست شرکت کنیم. نمایندگان وزارت کارهای خارجه روسیه گفتند تنها به نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه اجازه داده می‌شود که صحبت سرگئی لاوروف را ثبت کنند. سرگئی لاوروف بعد شرکت در نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه دولت‌های مستقل به اینجا آمد و حالا ما نمی‌دانیم که او درباره چه صحبت دارد.
پس از انجام این نشست، خبرنگار نصرش وریمه تلاش کرد با سؤال خود از لاوروف پاسخ بگیرد، ولی در جواب لاوروف گفت با تاووس ها هم صحبت شود.
господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению.
نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه 2 ساعت پس درهای بسته ادامه کرد. در این نشست وزیران کارهای خارجه عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت داشتند. کرسی اوکراین در تالار خالی بود و این کشور را تنها پرچمش نمایندگی می‌کرد. خبرنگاران را تنها به قسمت افتتاحی آن راه دادند. نمایندگان اتحادیه دولت‌های مستقل بعد انجام جلسه گفتند وزیران 11 مسئله را بررسی کردند. این مسئول سازمان تصدیق کرد که اکثر قرارها بدون بحث قبول شدند.
در جریان جلسه محدود بیشتر به مسئله های هماهنگسازی در مسئله های سیاست بیرونی کشورهایمان در این شرایط مشکلی وضع بین المللی تمرکز کرده شد. نمایندگان سیاست خارجی کشورهای عضو ایدم در این باره گفتند و از همه مهم به فعالیت هماهنگ شده در صحنه سیاست خارجی به خاطر حمایت از هر کشور عضو راضی شدند.
اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه است که کشورهای سابق شوروی را متحد می‌کند. سال‌های گذشته گرجستان از این سازمان خارج شد و اوکراین هم چند سال است که به جلسه‌های آن نماینده نمی‌فرستد. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
مقامات امنیتی قرغیزستان 11 ساکن دهه قرغونچه نویه جبار رسولوف را با جرم عبور غیرقانونی مرز بازداشت نمودند. از حادثه بازداشت آنها 2 هفته می گذرد، ولی مقامات رسمی تاجیکستان به طور رسمی اظهار نظر نکردند. در حکومت جبار رسولوف این خبر را تصدیق نمودند، ولی از شرح جزئیات خودداری ورزیدند. رسانه های قرغیزستان نوشتند که 11 زاده تاجیکستان روزی 29 اپریل بازداشت شدند. این منبع ها می آنها غیر قانونی در انبار انگشت شهری سلوکتای قرغیزستان کار میکردند و بزیدی آنها با اتهام عبور غیر قانونی مرز پرونده باز نمودند. رو میاریم با موضوع های دیگر. نرخ ارز در تاجیکستان باز بالا رفت. روزی 13 می یک خلطه ارز 3 سول تاجیکستان در برخی از فروشگاه ها تا 350 سومانی و ارز نو اعلی که از قزاقستان وارد می شود تا 380 سومانی قیمت داشت. مقامات این افزایش را به کم شدن ارز وارداتی از قزاقستان ربط می دهند. گزارش سروناز روح‌الله و فرزان محمدی را با هم می بینیم.
یک خلطه ارد 50 کیلویی هنوز یک دو روز پیش 320 تا 330 سومانی بود. آن اکنون در بازارهای پایتخت از 350 تا 380 سومانی است. ارد که از محصولات اساسی خوراکواری خانواده ها در تاجیکستان است و بالا رفتن نرخ آن باعث نگرانی ها می شود. فضل‌الدین اسماعیلوف میگوید از اولی سال بوری دویم است، ارد قیمت تر می شود ولی درآمدی او تغییر نیافته است.
ما ارد 380 سوم خریدیم و نزدیکی خیلی می خواهیم که ما ارد ارزان تر شویم، سال با خواهد ثبوت تر شویم.
مقامات سبب افزایش نرخ ارد را به محدودیت ها در صادرات آن از سوی قزاقستان ربط می دهند. تاجران گفتند حالا در دکان هایشان تنها ارد استحصال تاجیکستان را به فروش گذاشتند.
ای دیگه دولت هزینه آورده استیم از قزاق پیشتر می اومد، هزینه این قزاق کمتر قیمت داره، مودا کمتر وای فروشش کمتر کینتر. برای همین اینو محصولات خودمون اثر بمین می کمیدت چنبه استحصال کرسته ای همه ارد نه است می کمیدت چنبه خوشا استحصال کرسته من این ارد را استحصال کرسته همه چیده می شوه گاندیمش وای وریداتیه که گاندیمش ای دیگه دولت می بیره.
فروشنده ها تاکید میکنند که اگر یک سببی گرونی ارد کاهش واردات این نوع محصولات از خارج کشور است، عامل دیگرش را موسمی نامیده و تمام شدن گندم در انبارهای کشور ربط میدهند.
هر سال که همی اوغول است، همی وقته، وقتی تمام شدن گندم، یعنی تو گندمی نو شدن هر سال همی اوغول است. هر سال 10 سن 15 سن بلو میره. با گندمی نو که بوریشید، با مفروی پایان. همی یک ماه، یک نیم ماه همی خیلی کمک تغییرات میشود.
روز 13 می در خدمات ضد انحصاری تاجیکستان افزایش نرخ ارد را تصدیق نموده و گفتند که یکی از سبب های آن محدودیت های نو در صادرات آن از طرف قزاقستان است. از این حد گفتند نرخ یک تن گندم صادراتی قزاقستان تا 365-385 دلار از سوی قزاقستان بالا رفت. چون این محدودیت موقتی است ولی نباید فراموش کرد که به این روند ناآرامی ها میان روسیه و اوکراین نیز تاثیر گذاشته است. طبق اطلاع رسمی سولانا به تاجیکستان نزدیک 1 میلیون تن گندم وارد می شود که بیش از 99 درصد آن به قزاقستان رسم می آید و این کشور قبلا خبر داده بود که در مورد صادرات ارد و غله محدودیت ها جاری کرده نیست. از اولی سال جاری این بار دوم است که ارزش ارد بالا می رود. سروینوز روحلو، فرزان محمدی، آزادی، دوشنبه.
و در ادامه همین موضوع یک تحقیق در تاجیکستان نشان داده است که احتمال دارد به سبب جنگ در اوکراین و همین گونه بالا رفتن نرخ‌ها تعداد مردمی که در تاجیکستان به قدر کافی مواد غذایی نمییابند و محتاج کمک میشوند به بیش از 800 هزار نفر خواهد رسید. بر اساس این تحقیق شماره آنهایی که دیگر به سختی خانواده خود را با نان تامین میکنند به 3 میلیون نفر برابر میشود. همکار میرزانبی خلق‌زاد این تحقیق سازمان جهانی آذوقه را ورق زد و همین حالا در استودیو در بر من است. درود بر شما. خوب اول جزئیات این سند را میگفتید که اساساً پیامدهای جنگ برای اقتصاد و امنیت غذایی در تاجیکستان تصویر شده است.
بله شالا درست قید کردید، در تحقیق آمده است از بس که تاجیکستان یک شریک اساسی اقتصادی روسیه است و داد و گرفت زیاد با آن دارد و هم روسیه میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک می باشد، هر تأثیر منفی که به اقتصاد روسیه پیش می آید در تاجیکستان هم پیامد خواهد داشت. مؤلفان نوشتند که اقتصاد تاجیکستان که در عهد کووید هم رنج کشیده بود حالا به سبب تحریم های ضد روسیه عذاب می کشد. نرخ مواد غذایی بالا رفته است، انتقال پول هم از روسیه کم می شود، ارزش پول ملی پایین می آید. مشاهده نرخ‌ها نشان داده است که ماه مارس در مقایسه با ماه فوریه ارد 15 درصد، قند 16 و روغن 6 درصد قیمت شدند. بهای بنزین و سالارکه از 19 تا 21 درصد بالا رفته است که آن خود به خود سبب افزایش قیمت تمام مال و مواد غذایی شده است.
بله در کشور. خب تحقیقات در رابطه با تاثیر این روند و بالا روی قیمت ها به زندگی مردم در تاجیکستان چیزی میگوید؟
ببینید سازمان جهانی آذوقه‌واری میگوید که ماه آوگوست سال گذشته مسئله دسترسی و احتیاج آیله های تاجیک به خوردنی ها تحقیق کرد و معلوم شد که 32 درصد آیله ها در تاجیکستان 65% درآمد خود را برای غذا صرف میکنند. درآمد این آیله ها نیز به پول مهاجران وابستگی دارد که شاید به سبب تحریمات بر ضد روسیه کمتر شود، چون اولین کسانی که به گفته محققان در صورت دشواری در کارخانه در روسیه بیکار میمانند مهاجران از آسیای مرکزی و از جمله تاجیکان هستند. سازمان جهانی آذوقه‌واری میگوید که در تاجیکستان تا حال 40 هزار نفر از جهت تامین خود با خوراک و خوردنی ها سخت عذاب میکشند و ممکن است به سبب جنگ اوکراین و بالا روی نرخ شماری آنها به بیشتر از 800 هزار نفر رسد. با گفته این سازمان این طبقه اهالی بدون شک و کمک های بشری احتیاج پیدا میکنند. علاوه بر این تعدادی آنهایی که امنیت غذایی خوب ندارند از 2 میلیون نفری حاضره به مرز تقریبا 3 میلیون نفر میرسد. در این صورت به گفته سازمان ملل مردم در تاجیکستان مجبور میشوند از تبابت و خریدن کتاب دست کشند و مواد خوردنی بخرند. این است تحقیقات این سازمان.
خب تشکر فهموش و دوستان عزیز، همکارم میرزا نبی خالق‌زاد بود که در برای یک تحقیق دایر به تاثیر جنگ اوکراین به امنیت غذایی در تاجیکستان صحبت میکنه. معروف به ودناساس شهر دوشنبه یک جوان از ضربه نیروی برق فوتیده است و برخی شاهدان میگویند و سربوز شکاری مقامات فرار میکرد. این حادثه پس از نصف روزی 12 می رخ داده است. چندی از ساکنان گفتند جوان از ترس ابله و گریخته به داخل ترانسفورماتور وارد شده است که در نتیجه از شدت نیروی برق به هلاکت رسید. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان مرگ این ساکن را از شدت نیروی برق تصدیق نمود، ولی گفت فعلا تفتیشات برای معین نمودن شخصیت و سبب رخ دادن حادثه ادامه دارد. بینندگان عزیز، در این فرصت برنامه همرو پرچه از صحبت گپی آزاد رو میبینیم که این دفعه در برای تقدیرگرایی در جامعه تاجیکستان بود. همکاران ما با شیرزاد عبدالله‌زاده، دانشمند تاجیک، و اسلام الدین سعیدف، روحانی و ختم کرده دانشگاه اسلامی، در این باره صحبت کردند که چرا در تاجیکستان تعداد زیاده میگویند که باید تقدیر خود را به دست خدا سپارید و کاری نکرد.
تا اگر خدا خواهد همین حرکت هم نکنی، خدا خواهد اگر ای کنی سوزن شطور میگذارد.
او آدمی که خیلی میگه او به فکر های بیاندشه.
خدا میگه که شما حرکتی من برکت هم میتونم اختی که خوبش دیم مطرقی تو بتونم تدهی.
محترم عبدالله‌زاده، نظری شما در رابطه به حرفای این ساکنای دوشنبه چی است؟ مرحمت خیلی کوتاه
خواهش. نظری من همین است که آن چیزی که مردم گفتن بغیر از خانم اول دیگرش با اون دلالت میکنه که مردم ما با کار و عمل و کوشش، نه که به تقدیر و قسمت باوری دارن، و یعنی حرکت کردن از تو حرکت از من برکت. دانشجو گفت این واقعیت اصلی تصور مردم ما است. مردم ما بیشتر تقدیرگرا جلوه دادن و فکرم خوب نیست.
تشکر.
با امیدی خدا نشه و بوته محکم دار.
بله تشکر. اسلام الدین شما چی میگوید؟ مرحمت خیلی کوتاه خواهش میکنم.
بله، این صحبت هایی که در شنیدیم همین به همین شکل از رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این رابطه سوال شده است. وقتی که رسول خدا در موردی استفاده از دارو برای تبابت و اسباب میگوید، بعضی ها این سوال را مطرح میکنند که تقدیر چی میشود. رسول خدا در جواب میگویند که این هم از تقدیر هست، یعنی همین استفاده از ادویه و داروها برای درمان و تبابت از تقدیر هست. برای همین باید برای مردم فهمان، اون خانم هم خیلی حرفی گفت که اکثر مردم شاید به این باور باشند.
دوستان مهربان، برنامه جالب فردا ساعت 11 به وقت دوشنبه و ساعت 9 به وقت مسکو در وبسایت ما و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تقدیم می شود. و یک خبر دیگر، آمریکا و اتحادیه اروپا خواستند قتل شیرین ابو عاقله، خبرنگار شبکه الجزیره، هنگام عملیات نظامی ارتش اسرائیل در شهر جنین شمالی کرانه بختری رود اردن مستقلانه تحقیق شود. شیرین ابو عاقله، خبرنگار 51 ساله فلسطینی آمریکایی، روز 11 می بر اثر رسیدن تیر به سرش کشته. برندگان عزیز، با سپاس به شما که تو این لحظه برنامه ما رو تماشا کردید. نشر نوبتی اخباری آزادی به انجام رسید، ولی خبرگزاری شوی دیگر رو میتونید در وبسایت ما پیدا کنید. امیدوارم در روزی آینده استراتی خوب داشته باشید. تا دیدار در هفته نو، خدا نگهدار.
Hi, Zinto. آخی من به بالا خیلی ارزان سر دوست هست من ارزان
سر. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
تبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه بعد انجام نشست وزیران کارهای خارجه اتحاد دولت‌های مشترک المنافع نشست خبری برگزار کرد، اما بجز از نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه با دیگر خبرنگاران از جمله کارمندان رادیو آزادی، نستایشه ورمیه و بی بی سی اجازه ندادند تا با لاوروف صحبت کنند. خبرنگار رادیو آزادی از کاخ سامان اطلاع می‌دهد که کارمندان وزارت کارهای خارجه روسیه با آنها گفتند حق ثبت نشست سرگئی لاوروف را ندارند، ولی نمایندگان وزارت کارهای خارجه روسیه نگفتند که چرا بجز از رسانه‌های دولتی روسیه دیگران حق شرکت در نشست خبری لاوروف را ندارند. انوشیروان آریپوف خبرنگار نستایشه ورمیه به این حرفای زخارو و اعتراض کرد که کارمندان شما ما را اجازه شرکت ندادند. در این وقت سرگئی لاوروف با اشاره به طرف خبرنگاران رادیو آزادی، نستایشه ورمیه و بی بی سی گفت با طاووس‌ها گپ زد.
Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению.
Не разрешили.
در وقتی صحبت سرگئی لاوروف با نمایندگان رسانه‌های دولتی روسیه در صحن کاخ سامان طاووس‌ها صدا برآورده به صحبت خلل می‌رساندند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه ضمن صحبت با رسانه‌های دولتی یعنی کشور در دوشنبه تحریم‌های جاری کرده غرب علیه روسیه در رابطه با جنگ اوکراین را یک طرفه و غیر قانونی نامید. وی گفت درباره عملیات مخصوص روسیه در اوکراین با همتایانش از بلاروس، قزاقستان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع صحبت کرده است. رهبران اتحادیه اروپا روز 12 می حمله بی سبب مسکو را به اوکراین وحشیانه خوانده هشدار دادند که روسیه تهدید مستقیم ترین به نظم جهانی است. اورسولا فون دل لاین رئیس کمیسیون اروپا که به شارل میشل رئیس شورای اروپا به ژاپن رفته است، روز پنجشنبه با نخست وزیر آن کشور فومیو کاشیدا گفتگو کرد. او پس از دیدار با کاشیدا گفت امروز روسیه با جنگ وحشیانه علیه اوکراین و پیمان نگران کننده اش با چین مستقیم ترین تهدید برای نظم جهانی است. روسیه روز 24 فوریه امسال به سبب به اوکراین حمله کرد که تا هنوز ادامه دارد. مسکو آن را عملیات برای غیر نظامی کردن اوکراین می‌داند. کیف و کشورهای غربی تجاوز به خاک کشوری صاحب استقلال می‌گویند. در تقریبا 3 ماه جنگ در اوکراین هزارها نفر کشته و زخمی و میلیون ها کس آواره و بیجا شدند. مقامات امنیتی قرغیزستان 11 ساکن دهه قرغانچه ناحیه جبار رسولوف را با جرم عبور غیر قانونی مرز بازداشت نمودند. از حادثه بازداشت آنها 2 هفته می‌گذرد، ولی مقامات رسمی تاجیکستان به طور رسمی اظهار نظر نکرده است. یک ساکن دهه قرغانچه جبار رسولوف بدون ذکر نامش روز 13 می به رادیو آزادی گفت 2 هفته می‌شود از سرنوشت آنها درک ندارند. همصحبت ما افزود آنها هر صبح می‌رفتند و در کان انگشت کار می‌کردند و شب باز به خانه‌هایشان برمی‌گشتند، ولی از روز 30 آوریل به این طرف درکشان نیست. در دستگاه حکومت ناحیه جبار رسولوف این خبر را تصدیق کردند، ولی از شرح جزئیات این بازداشت خودداری نمودند. رسانه های قرغیزستان با تکیه به خبری کمیته امنیت ملی قرغیزستان نوشتند که 11 ساکن جماعت قرانچه را روز 29 آوریل بازداشت کردند و آنها را به بازداشتگاه موقتی کمیته امنیت ملی انتقال دادند. این منبع ها می گویند آنها غیرقانونی در انبار انگشت شهر سلوکته قرغیزستان کار می کردند و روز 30 آوریل در نسبت آنها با ماده 378 کدکس جنایی یعنی عبور غیرقانونی مرز پرونده باز نمودند. تفتیشات پیشکی ادامه دارد. یک ساکن ناحیه فیض‌آباد که وکیل دهه را برای آوردن ماموران خدمات آتش نشانی به منزل زیستش با تبر زده بود و 13 سال زندان محکوم شد. روز 24 اکتبر سال گذشته نورالدین کمالوف ساکن دهه افتاب روی اجتماعی جماعت بوستان ناحیه فیض‌آباد به قربان‌علی دولت و وکیل این دهه برای همراهی ماموران خدمات آتش نشانی ناحیه که در منزل زیستی او استفاده غیرقانونی نیروی برق با اسباب‌های خودساخت را آشکار کردند، با تبر حمله نموده است که در نتیجه گردنش زخم برداشت، دستش شکسته بود. دادستانی کلی تاجیکستان در سامانه‌اش روز 13 می نوشته است دادگاه عالی پرونده کمالوف نورالدین را که با جرم سوی قصد به کشتار عیبدار بود روز 22 اپریل به 15 سال زندان محکوم کرده است. سفیر امریکا در دوشنبه گفت شماره بیجا شده های اوکراینی بر اثر حمله روسیه به 11 میلیون نفر میرسد که از اهالی تاجیکستان بیشتر میباشد. این مطلب را جان مارک پامیرشیم روز 10 می در نشست خبری در دوشنبه بیان داشت. با گفته آقای پامیرشیم از این تعداد 6 میلیون نفر کشورش را ترک کردند که شماره آنها از نصف اهالی تاجیکستان زیادتر است. حمله روسیه به اوکراین روز 24 فوریه امسال آغاز شد و تا کنون بر اثر این جنگ صدها نفر از هر دو جانب کشته شدند. با گفته مقامات اوکراینی در میان کشته شده زنان، کودکان و پیرانسالان نیز هستند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری ناستیا شوریما گفت با طاووس‌ها گپ زن. این حرف زمان صدا داد که خبرنگار بعد انجام نشست لاوروف سری راهی از او خواست که به یک سوال از نمایندگان رسانه‌های خارجی پاسخ دهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. ماریا زخر و سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه گفت سوال را باید در نشست می‌پرسیدید. خبرنگار ناستیا شوریما به این حرف‌های زخر و اعتراض کرد که کارمندان شما ما را اجازه شرکت ندادند. در این وقت سرگئی لاوروف با اشاره به طرف خبرنگاران رادیوی آزادی ناستیا شوریما و بی بی گفت با طاووس ها گپ زن. در وقت صحبت سرگئی لاوروف با نمایندگان رسانه های دولتی روسیه در صحنه کاخ سامان طاووس ها صدا برآورده به صحبت خلل می رساندند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه از نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت های مستقل بیرون شده بود. در این نشست بجز از نمایندگان رسانه های دولتی روسیه به دیگر خبرنگاران از جمله کارمندان رادیوی آزادی ناستیا شوریما و بی بی سی اجازه ندادند تا با لاوروف صحبت کنند. خبرنگار رادیوی آزادی از کاخ سامان اطلاع می‌دهد که کارمندان وزارت کارهای خارجی روسیه به آنها گفتند حق ثبت نشست سرگئی لاوروف را ندارند. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه ضمن صحبت با رسانه‌های دولتی این کشور در دوشنبه تحریم‌های غرب را ضد روسیه که در رابطه با تجاوز آن به اوکراین جاری شدند یک طرفه و غیر قانونی نامید. او گفت درباره عملیات مخصوصی روسیه در اوکراین به همتایانش از بلاروس، قزاقستان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه دولت‌های مستقل صحبت کرده است. لاوروف گفت عملکرد غرب را محکوم می‌کنم که به گفته او به نابود کردن رابطه‌های اقتصادی، تجارتی، نقلیاتی روانه شده است. همه تاکید کردند که تحریم‌های یک جانبه غرب را قبول نمی‌کنند. افسود لاوروف. نشست وزیران کارهای خارجی اتحادیه دولت‌های مستقل پس درهای بسته برگزار شد و دقیق نیست که شرکت داران درباره جنگ در اوکراین چی گفتند و کدام موقع را گرفتند. سراج الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان و مختار تلئوبردی وزیر کارهای خارجی قزاقستان بعد از نشست درباره تحریم‌ها چیزی نگفتند. سرگئی لبدف رئیس کمیته اجرایی اتحادیه دولت‌های مستقل در پایان نشست دوشنبه گفت وزیران کارهای خارجی مسئله تحریم‌ها را بررسی کردند، ولی به گفته لبدف مسئله اساسی نه چخل گذشتن تحریم‌ها بلکه دستگیری همدیگر در شرایط فعلی بود.
در جریان جلسه محدود بیشتر با مسئله های هماهنگسازی در مسئله های سیاست بیرونی کشورهایمان در این شرایط مشکلی وضع بین المللی تمرکز کرده شد. نمایندگان سیاست خارجی کشورهای عضو ایدم در این باره گفتند و از همه مهم به فعالیت هماهنگ شده در صحنه سیاست خارجی به خاطر حمایت از هر کشور عضو راضی شدند.
اریس سلیو پادرشکی международной деятельности каждого из государств.
نشست وزیران کارهای خارجه اتحادیه دولت‌های مستقل در دوشنبه دو ساعت پس از درهای بسته ادامه کرد. در این نشست وزیران کارهای خارجه عضو اتحادیه دولت‌های مستقل شرکت داشتند. کرسی اوکراین در تالار خالی بود و این کشور را تنها پرچمش نمایندگی می‌کرد. نمایندگان مالدو هم در جلسه شرکت نداشتند. خبرنگاران را تنها به قسمت افتتاحی آن راه دادند. نمایندگان اتحادیه دولت‌های مستقل بعد انجام این جلسه گفتند در عموم وزیران 11 مسئله را بررسی کردند. یک مسئول سازمان تصدیق کرد که اکثر قرارها بدون بحث قبول شدند. اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان زیر نفوذ روسیه 31 سال پیش به خاطر سرجام کردن 15 کشور شوروی سابق تأسیس یافته است. بعضی تحلیلگران میگویند اتحادیه دولت‌های مستقل یک سازمان شکل ناگرفته و بی‌ثمر است. آذربایجان و ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، مولدو، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان و اوکراین شامل این سازمان هستند. کشورهای نزد بالتیکا، لیتوا، لاتویا و استونیا هیچگاه اعضای این سازمان نبودند. گرجستان بعد جنگ ماه اوگوست سال 2008 با روسیه از عضویت اتحادیه دولت‌های مستقل خارج شد. اوکراین به دلیل مخالفت‌هایش با روسیه و اشغال قریم از طرف مسکو در سال 2014 چند سال باز نمایندگان خود را به نشست سازمان نمی‌فرستد.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
ای جانانه ای من تو میروی، من چی کنم یاره، همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار.
اینقدر قهر و غضب چیست؟ همو لحظه به دلدار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
دلت به من همه سوزد سبب چیست؟ همو لحظه به دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه به دلدار رسیدم.
شبی که تو نبا چی من نخندم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه و دلدار رسیدم.
و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم مزار پاره. دلی من زی غصه خون شد،
کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره. کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره؟ دلی من زی غصه خون شد، جگرم.
با وجود آن که بخش از سنجش امتحان ها در مکتب های اولی تاجیکستان دیگر بار دهانی و خطی و روبرو با آموزگاران می گذرد، ترتیب قبول به دانشگاه و دانشکده ها به تغییر مانده است، یعنی تستی. مقامات سال ها باز از این شیوه ستایش میکنند، اما این نگرانی ها هم وجود دارد که شخصانی کم دانش با توکلی پخش کردن تگمه ها به دانشگاه ها راه میابند. عبدالواسط شادی‌نیا، یاوری مدیر مرکز ملی تستی به رادیوی آزادی گفت، در مرحله اساسی ثبت نام داوطلبان که از 1 مارس تا 3 اپریل امسال گذشت، بیش از 92 هزار کس حجت سپاریدند. در یک صحبت اختصاصی من سروینازی روحلو از عبدالواسط شادی‌نیا پرسیدم که این رقم در مقایسه با سال گذشته کمتر است یا زیادتر؟
اگر ما معلومات آماری را وابسته به دو گروه داوطلبان ذکر گردیده مقایسه نماییم، در اینجا آمار داوطلبان دوره تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 هم ابتدایی و میانه کسبی نسبت به همین نشاندهنده سال 2021 حدود 11 هزار نفر کمتر است. اما در مورد گروه دوم یعنی داوطلبان دوره تحصیلات عمومی اساسی صنف 9 باشد، حالتی برعکس است. یعنی آمار سال جاری نسبت به همین دوره سال 2021 حدود 1000 نفر زیادتر است.
سال 2021 تعداد داوطلبان نسبت به سال 2020 کاهش یافته بود و تحلیلگران این را به بسته بودن کافدرهای حربی رفت دادند. آیا امسال هم چنین وضع مشاهده شده است؟
برای مشخص کردن چنین عامل ها باید یک پژوهش های مخصوص گذرانده شود. تنها در افسی همین گونه پژوهش های از جمله پرسیش ها میتوان به این سوال جواب درست و کامل و موافق داد. گفتر این است که در اینجا یک چند عامل های بودند که به این مسئله تاثیر گذاشتند. از جمله یکی از این عامل ها این در سال 2021 کم بودن شماره مکتب ها بود و همچنین طوری که معلوم است سال 2020 بنابر خروج پاندمی کووید 19 شهروندان جنوب تاجیکستان نتوانستند که برای تحصیل در مؤسسه تعلیمی تحصیلاتی عالی کسبی خارج کشور به خارج کشور روند سال 2020 و از این لحاظ سال 2020 شماره داوطلبان از حساب همین گونه شهروندان افزایش یافته بود. سال 2021 باشد راه ها گشوده شدند از داوطلبان ما که خواهش تحصیل در خارج کشور داشتند اونا رفتند.
فرصت تکراری ثبت نام از کی شروع می شود و کی ها می توانند اشتراک کنند؟
مرحله مذکور از 10 تا 30 ایام تنها در شهر دوشنبه بعد می شود و همچنین برای نفرانی که بعد از انجام مرحله اساسی از نوبقیدگیری تصمیم ایواز کردن یعنی تغییر دادن کمیت اختصاصی خود را گرفتن با آنها نیز یک امکان دیگر داده می شود، یعنی در پیش باز ما در برادر مرحله ایلوگی بقیدگیری اینچنین مرحله ایلوگی از نوبقیدگیری داریم. دور ایلوگی امتحان ها روزی 12 ایون پیش بینی گردیده است. البته ما درباره دوره اساسی امتحان ها باید اینجا تاکید کنیم که دوره اساسی امتحان ها موافق نقشه از 1 تا 7 ایون در مرکز امتحانی شهر نایه ها براه مانده می شود.
از روی امورهایی که مرکز دارد امسال کدام اختصاص ها به قبل سرخری دارند؟
اگر ما انتخاب گروه اختصاص ها را تحلیل نماییم، سال جاری چون سالهای پیشین البته از روی سر انتخابی گروه اختصاص های پنجم قرار دارد در جای یکم و در جای دویم از روی سر انتخابی گروه اختصاص های چهارم و البته گروه اختصاص های پنجم ما میدونیم که این تیپ بیولوژی و ورزش است، گروه اختصاص های چهارم باشد جامعه شناسی و حقوق. به همین مانند در گروه اختصاص های سوم فیلولوژی پدوسی و صنعت قرار دارد. متاسفانه چون سالهای پیشین داوطلبان گروه اختصاص های یکم طبیعی و تکنیکی را نسبتا کمتر انتخاب کردند و همچنین از روی کم انتخابی در جای دویم گروه اختصاص های دویم اقتصاد و گیوگرافی قرار دارد. کندت اختصاصی سر انتخاب از روی نشاندهنده آزمون برای یک جای این کندت اختصاصی اپیدمیولوژی گیگیینا و نگهداری تندرستی جمعیتی از دانشگاه دولتی تیبی تاجیکستان از روی شکل روزانه تحصیل و نمودی رایگان تحصیل.
در حال حاضر چند درصد داوطلبان دختران هستند؟
داوطلبان دوره تحصیلات میانه عمومی یعنی صنف 11 ابتدایی و میانه کسبی که 80315 نفر را تشکیل می‌دهند، از این شماره 37,900 18 نفرشون دختران، 42397 نفرشون پسران میباشند.
تشکر.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجیکستان نید. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
دفتر پرزیدنت اوکراین در روز 78 حمله بدلیل روسیه از بیرون راندن نیروهای روسیه از خارکوف خبر داد، اما درباره دستاوردهای ارتش تفصیلات نداد. پرزیدنت ولادیمیر زلنسکی تصدیق کرد که موفقیت‌های اخیر نیروهای اوکراینی باعث شده است تا دومین شهر کلونی این کشور از موشک‌پرانی‌ها امین بماند. وی همزمان هشدار داد که اوکراینی‌ها نباید یکباره انتظاری‌های زیاد داشته باشند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. ارتش اوکراین در تلاش است تا نظارت اطراف دریای دنسک را به دست بگیرد و از این طریق خط جبهه روسیه را در منطقه های دوردست موردی تهدید قرار دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی اوکراین گزارش داد که در پی ادامه پیشروی ها در روز گذشته نیروهای اوکراینی در نهایت توانستند صبح چهارشنبه به چندین کیلومتری مرز روسیه در سرحد خارکوف برسند. بر پایه این گزارش نیروهای اوکراینی نظارت دهه روبژنه را در ساحل دنسک به دست گرفتند. از ماه اپریل به این طرف همزمان با عقب نشینی نیروهای روسیه از کیف و شمال اوکراین، نیروهای اوکراینی در این منطقه به پیشروی خود ادامه می‌دهند. یک سرباز اوکراینی با خبرگزاری رویترز گفته است فرستادن اسلحه و تجهیزات نظامی به خصوص زید تانک‌ها در عقب راندن نیروهای روسی به ارتش اوکراین مددی کلانی کرده است. این خبرگزاری همچنین به نقل از منبع‌های نظامی خود تاکید کرد که ارتش اوکراین موفق و بازپس گرفتن چهار دهه در شمال منطقه خارکوف شده است و نیروهای روسیه را تا نزدیکی‌های مرز به عقب راندند. ارتش روسیه درگیری‌ها را در این منطقه تایید کرده است، اما شرحی بیشتر نداده است. دمیتری مدودف سابق پرزیدنت روسیه روز چهارشنبه آمریکا را با راه‌اندازی جنگ نیابتی یا گیبریدی علیه روسیه متهم کرد و گفت این اقدامات اقتصاد آمریکا را به دردسر خواهد انداخت. این اظهارات پس از آن بیان می‌شود که مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه بسته کمک‌های 40 میلیارد دلاری به اوکراین قبول کرد. این سیاستمدار روس در پیام در تلگرام تصویب این بسته یاری‌ها را تلاش برای وارد کردن شکست جدی به روسیه و محدود کردن رشد اقتصادی و نفوذ آن در جهان خواند. او ادعا کرد که افزایش دیوانواری نرخ سوزشواری و خوراکواری در آمریکا نتیجه تصمیم‌های مقام‌های روس‌حراس آمریکایی است. در همین حال، طبق گزارش‌ها سرگئی ریاکوف معاون وزیر کارهای خارجی روسیه و جان سالیوان سفیر آمریکا در مسکو با هم ملاقات کرده‌اند. در بیانیه سفارت آمریکا آمده است آمریکا همچنان پایبند و باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطاتی با حکومت روسیه است. در بیانیه کوتاه وزارت کارهای خارجی روسیه به جزئیات گفتگوها در این دیداری دو جانبه اشاره نشده است. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه نیز روز چهارشنبه گفت مسکو خواهان جنگ در اروپا نیست. او که پس از ملاقات با همتایان عمانی خود در شهر مسقط سخن میگفت، در عین حال کشورهای غربی را متهم کرد که مایلند شاهد شکست روسیه در معرکه نظامی در اوکراین باشند.
غزل می خواند و من ها به باز یک ورزشگری تاجیک در اولین سبقتش در قهرمانی بوکسی جهان میانی زنان، اولین بازی دسته استقلال دوشنبه در قهرمانی فوتبالی تاجیکستان مساوی شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش میکنم. روح افزا حق نظر و ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان که در شهر استانبول ترکیه جریان دارد، در اولین رقابت خود پیروزی به دست آورد. وی روز 12 می در وزن 50 کیلو بر رقیبش ایدا سانتالا از بولیویا پیروز شد. روح افزا در دور دوم با ورزشگری کولومبیا اینگرید لارینا ویکتوریا قوازمایی خواهد کرد. یادآور می‌شوم نخست شایره زلقینر و مشزنی معروف تاجیک در وزن تا 63 کیلو در دور مقدماتی بر نورا المتایری از کویت پیروز شده بود. رقیب مشزنی تاجیک در دور بعدی هدونگ جیونگ از کوریای جنوبی می باشد. سبقت نوبتی هر دو مشزنی تاجیک روز یکشنبه 15 می برگزار می شود. ولی در این مسابقه جهانی دو مشزنی دیگری تاجیک سومایا قاسیموا در وزن تا 48 کیلو و میچگانا سمدوا در وزن تا 57 کیلو ناکام شدند. سومایا در دور اول از سیودا اسینوا از بلغارستان مغلوب گشت. میچگانا سمدوا که در دور اول آزاد بود، در دور دوم از یو تینگلینگ از تایپی شکست خورد. مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی زنان در شهر استانبول ترکیه که 9 می با شرکت 310 ورزشگر از 73 کشور شروع شده بود، تا روز 21 می ادامه خواهد کرد. خبری دیگر، دسته استقلال دوشنبه اولین بازیش را در مسابقه امساله لیگ عالی فوتبالی تاجیکستان با نتیجه مساوی انجام داد. بازی قهرمانی تاجیکستان با خطلانی باختر با حساب 1-1 به پایان رسید. در این بازی که در دایره دور ششم مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان روز 12 می در ورزشگاه پختکاری شهری باختر با حضور 7000 تماشابین برگزار شد، حساب را صاحبان میدان در آغاز دیدار در دقیقه 5 کشادند. گل را محمد جان نسکف به ثمر رسانید. 5 دقیقه پیش از انجام زمان اساسی بازی، تیمور پرسوانیا لگیونر اوکراینی استقلال حساب را برابر کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی تیمی خطلانی باختر ضمن صحبت با رادیوی آزادی درباره بازی دستش مقابل استقلال چنین گفت:
بازی بسیار تیز تون گذشت با حمله های طرفان. از جهت فکری گیم اگر بسیار بازی وزنین بود.
بازی دیگری دور ششم مسابقه میانی دسته های خوجند شهری خوجند و روشنی کلوب بدون گل خاتمه یافت. قبلا 3 بازی دور ششم برگزار شده بود. دسته استرفشنی شهری استرفشن باری سیوم پای هم بناکامی مواجه گشت. استرفشنی ها این دفعه در میدان خود از کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 1-2 شکست خوردند. دسته فیسکند ناحیه واسه بر تیم مهمان رگر تدسی شهری ترسونزاده با حساب 2-1 غالب آمد. بازی میانی دو دسته ولایت سوخت، اسخطه خوجند و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. بعد نتیجه گیری دور ششم مسابقه لیگ عالی، دسته های کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و خطلانی باختر با 12 امتیازی در جدول پیش صفند. دسته روشن کلوب با 8 امتیاز جای سیوم را کسب کرده است. بازی های دور هفتم مسابقه قهرمانی فوتبالی تاجیکستان روزهای 14 و 15 می برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالستار پیر محمدزاده هستند، روزنامه‌نگار، بلاگر و هم راننده تاکسی. پیر محمدزاده را بعد یک اظهارات تندش در ماه نوامبر سال 2020 در شبکه‌های اجتماعی خوب می‌شناسند. مهمان ما بعد آن حرف‌های تند صفحه یوتیوبیش را باز کرد و در آن نوارهای خود را می‌گذاشت، از جمله صحبت با روزنامه‌نگاران و چهره‌های شناخته کشور. اما چند روز پیش عبدالستار پیرمحمدزاده ناگهان همه نوارهای خود را از صفحه یوتیوبیش تازه کرد. صفحه پیرمحمدزاده از شبکه فیسبوک هم غیب زد. چرا؟ برای پاسخ گرفتن به این و دیگر سوال ها عبدالستار پیرمحمدزاده را به استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی دعوت کردیم. جناب پیرمحمدزاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. می شود اول بگوید که چرا چنین حالت پیش آمد و چرا نوارهای خود را از یوتیوب پاک کردید؟
قبلا تشکر که دعوت کردید. عرض سپاس به همه اون بینندگان پیگیران صفحه های ما که خواتیر شدند به اصطلاح پرسیدند از سوال ما. ولی اینجا یکان جای خواتری نیست، یکان مشکلاتی نیست، یکان فشار آوری نیست، یکان تعقیب هم نیست، شکر خداوند. فقط یک نکته است که ما آدمان اهل قلم یا خود ایجاد کارون کمی حساس هستیم، احساسی هستیم. سری چند وقت آخر پیش از ماه شریف رمضان وقتی که بحث و صحبت و تیز و تون می شد زیر هر یک نوار، بعدن در صفحه خودم هم در فیسبوک هم در زیر نوارها در یوتیوب کمین توی هر گونه می آمد و من طبیعتا به هر یک نویشته توجه میکنم. می خواهم بدونم که نسبت همین یک نویشته مقاله من در فیسبوک مردم چی اندیشه دارد، نسبت یک نواری که من اومده کردم فکرم رو گفتم یا مصاحبه با یک کس انجام دادن مردم چی میگویند، قبول دارند یا اندیشه من خطا بود. بعد از اونه که خیلی فشارهای روانی دیدم راستی که بازین
از طرف کی و کی ها نقدر است،
کی ها من اکنون گفته نمیتوانم این کی ها اند کی ها نیستند. اخیرا وقتی میگن که از دوست بپرسید که چرا، شعر این خیلی بود، میگن که هر کس به طریق دل ما میشکند، بیگانه جدا دوست جدا میشکند. بیگانه اگر میشکند عیبی نیست، از دوست بپرسید که چرا میشکند. وقتی که فیک ها تحقیر میکردند و مثلا بعضن افراد هم پیدا میشه خائن ملت و خائن دولت نام میکردند، بعضی ها میبرموندن بوزی حکومت میگفتند یا خدمتگاری امنیت میگفتند و دیگر و دیگر، با فیک ها اهمیت نمیدادم، چون که از روی پرینسیپ کاری من کسی رو که با فیک مینویسد احترام نمیکنم، چون جرأت ندارد، جسارت ندارد که از نام خودش با سیمای خودش چیزی بگوید، با سخنشون پروایی نداشتم. ولی در فیسبوک تا یک ماه اخیر چند نفر با همین معنی ها زیاد نوشتن، از جمله افرادی که خب شخصیت و خرکون میدانستگی میشناختگی، بعد باز به ایبا همه خیلی میپرسن که در نسبت شما همین گپ هست که شما خادم امنیتی هستی مثلا، یا که شما رو که نوارهایتون رو از جانب شبکه های مخالفان استفاده میکنند، شما در حقیقت خائن این دولت و ملت هستید. براستی من از همون روزهای اولی که در یوتیوب کانال تشکیل کردم و پیش از این هم در فیسبوک فعال بودم، میگفتن که مقصد یگانه ما متحد کردن مردم است و هرچی که میکنیم برای من فرقی ندارد که او خادم دولتی است یا اینکه مخالف است، برای من همه برادرند، همه خواهرند، همه مادرند. جای اگر من دیدم که حکومت منفیت های من همچون شهروند را پایمال میکند، جای من دیدم که یک فاسق در یک وظیفه حکومتی قرار دارد یا مناپلیستی که امروز پشت یک سیاستمدار حکومتی قرار دارد، من روی راست، من از خدا میترسم و از کسی دیگر نه، روی راست انتقاد گرفتم، او را مورد سرزنش قرار دادم و راه را پیشنهاد کردم که چیکار باید کرد آن را اصلاح کرد. و ضمناً حالت های هم بود که وقتی دیدم که برادران مخالف برآمدند و مردم رو در یک حالت های علال، خصوصا اون ماجرایی که در بدخشان بود، ماجرایی که در بین روسیه و اوکراین سر زد، بعضی از مخالفان مهاجران کاری تاجیک رو همچون یک وسط دستک استفاده کردن خواستند و من به مهاجران رو آوردم که برادران عزیز، همین دخالت کردن شما با مسئله اوکراین و روسیه هیچ یک تاثیرگذار نیست، فکرتون رو میگوید، برعکس شما علاوه در فیسبوک همین شبکه اجتماعی اهل در فدراسیون روسیه همچون یک تشکیلات تروریستی شرکتی متا انقترش که صاحب مالک شرکت فیسبوک و اینستاگرام است، همچون یک تشکیلات اکستریمیستی تروریستی اعلان شد و فعالیت کردن در همون شبکه و چیزای نوشتن و گفتن شما رو همچون یک اکستریمیست نشون میدهد و شما رو یک چی اوج یک بهونه میشود که شما رو دپورت کنند. شما از یک بردن نان فرزندان خودتان رو میمونید، دخالت نکنید خوبش. و از برادران خواهش کردند که همچون یک وسط از این استفاده نبرند. و در ماجرای بدخشان که پیش از این بود خیلی خواهش شده بود از من که فکر و اندیشهایتون رو گپ زنید در همین برابر
مرد
از طرف مقامات، و من شرط گذاشتم که اون چیزی میگویم که اندیشه من است، شما با من بار نمیکنه که چی بگویم. من ماجرا رو پرو پیگیری کردم و همونجا هم توصیه دادم برای مردم که خودداری کنن از خشونت. ما تاجیکستان ما امروز در یک محاصره سیاسی قرار داریم که الان پنترکستان از یک جانب، خب گیاپولیتیکای گیگمانی چین از یک جانب، این طرف گروه های تروریستی اکستریمیستی که از جانب جنوب با در سیمای طالبان با سوی ما حمله میکنند یا در روبروی سرحد ما قرار دارند. من گفتم تاجیکستان ما امروز در آن حالت نیست، یا مردم تاجیک در آن حالت نیست که همین گونه یک مسئله ها رو در نزاع باز در داخل خودش یک نزاع کند و با این دشمنان ما که علاقه در گرد و اطراف هستند استفاده برند، سوء استفاده و ملت ما رو پراکنده.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن عبدالستار پیرمحمدزاده، روزنامه‌نگار و بلاگر تاجیک. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خب ببینید، در این موضوع حتما برمیگردیم، اما یک مسئله است که در همین در تصمیم شما برای بستن صفحه فیسبوکتان و پاک کردن نوارهایتان از یوتیوب، یعنی مستقیما از طرف مقامات و شخصان علاهده زیر فشار قرار نداشته؟
نه، یکون فشار نبود. من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن رو تشکیل کنیم. من مثلا هر کی حقارتچی بود بلاکش میموندم که دو این بار شرحش پیدا نشود، هر کی فیک بود بلاکش میموندم که او منبر پیدا نکند برای بیان فکر و اندیشه های مغرضانه اش. ولی متاسفانه بعضا افرادی آگاه، افرادی که واقعی هستند، اونها وقتی به صفحه های خودم به نام رسان ها مینویسند دیگر
چی مینویسند؟
خب همون گپ ها که از اونه که تو خادمی امنیت شده ای، یا از اونه که تو خائن ملت شده ای، خاموش باشی و صدایت دیگر نبراید، اون افضل تر است برای این جامعه. و من گمان کردم که همون
میتونه
همون اگر گفته ها بگذار که بهتر باشد، مالش من خاموش باشم، لیکن اگر همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروهی بزرگ مردم ممکن بزرگتر اگه راست نامدم، اگر من خاموش بودم و آن گروهی مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم.
اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفته میتونید کنها مقامدار بودن یا چهره های از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟
از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم. و همین توصیه بود که برادر، وقتی که خب مخالفان همین رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش، کارکنان امنیت بعد نوارهایت رو استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها، شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید، ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخن غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید، چی جای مانع است اینجا؟ اگر اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی همین گپا رو، نگویی ننویسی. و من وقتی که دیدم که مردم در دیگر سیاستمداران نه، دیگر مثلا کارکنان حفظ حقوق نه، دیگر یک چی میگن بلاگرهای معروف مخالف نه، مردم عادی مخالف، مردم عادی جانبدار حکومت، وقتی که مینویسن که خاموش بودن تو افضل تر است، یا نگو دیگر ننویس، من گمان کردم بخیر من برای کی دیگر بگویم. وقتی که در مدت 2.5 سال من توصیه دادم برادران یک جایه باید ما جامعه من را رشد بخشیم.
اما ببینید در زیر نوارهای شما من میدیدم میخونم و همون که اون یک نوار بحث برانگیزه که در آغاز من از آن یادآوری کردم میدیدم که خیلی واسه شما طرفداری هم میکردن و البته در برای نسبت هر بلاگر نسبت هر سیاستمدار این گونه است که تنقید است. چرا این تنقید ها و اینکه چند نفر به شما گفت که خاموش باشید اگر واقعا فشار نباشد چرا شما بر اساس همین ها شما تصمیم گرفتید که کارتان را قطع کنید؟
من در آغاز صحبت گفتم که ما اهل قلم احساسی هستیم و تا به حال کسانی که مرا میشناسند می خوب میدونند که من هرگز با چیزی دلبستگی در این دنیا ندارم. با چیزی عموما با آسانی میتوانم از همه چی دست و دل بشویم.
اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شاشد از اون دست کشیدید شما در نهایت؟
بخاطر دست کشیدن که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردند. دیگر گفتن ما میتوانیم شکایت کردن ما میتوانیم
بعد همون نوار شما
بعد نوار بله مردم جرأت پیدا کرد که دیگر فرقی نداشت که او کارمند میلیسه است امنیت است یک مقامدار است برام آشکارا گفت که همین حقوق ما رو پایمال کرده است من حق خود میخواهم ولی آهسته آهسته باز ترسویی باز هم بی‌جرأتی باز هم دودلگی و حتی در همون بلاگی که من تشکیل کردم اساسا من پروبلم ایرم گفتم خودم در جامعه بهان رو بارو هستم وقتی که می نوشتن که برادر در فلان جا ما رو همون ویرون است التماس روید همون راه رو به نوار گیرید و شما بگویید می گفتم خودتان نوار بگیرید و من همینجا یک بخش خبرنگاری مردمی هم در یوتیوب موندگی بودم در صفم هر نواری که گفتم فر نداره از لحاظ قانون تاخیر و تهمت نباشد شما کنید نو بسابونه حتی اگر به راهبری دولت شما ایراد دارید در دایره قانون مرامت بنویسید ثبت کنید به من روانگی من در صفم میمونم التماس خودتان کنید و مرو در بلا نمونید وقتی که مردم از طلب کردن حق خودش در جامعه دیگر ترسو است میخواهد که اصلا او یک روزنامه نگار بی گپ زند دیگر برای کی گپ زنیم امروز مثلا دلیر امامعلی دوست ما برادر ما خیلی فعال است میبینید میتواند مثلا با جامعه همکاری دارد رفته از پروبلم و مشکلات مردم گفته ایستاده است ولی خدا نکند و روزی ماجرای به سرش به مثل عزت امان بیاید کی پشت پناهی او میشود؟ خب باور دارید که همین مردمی که الحال میگویند که ما مشکلی داریم و حتی در نوارهای آخر همین دلیر امام علی هم شما توجه کنید میگوید که شما فلان گپ رو گفتید که از پشت اویله راهبری دولت فلان آدم ها گپ زدند همین خیال بود مردم خودش رو قفا میگیرند یعنی همون سخن رو گفته و دیگر جرأت پیدا نمیکنند در نزد کامیرا نوارگیر بگویند که در واقع فلانی اومد گفت که من نماینده فلان یک صاحب مقام هستم یا اینکه من نماینده فلانی هستم در این گونه ببینید صحبت ها زود عقب نشینی بکنید.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمان آزاده. تشکر که تا آخر ما را همراهی کردید. خاطر رسان می شوم که مهمان ما بودن عبدالستار پیرمحمدزاده روزنامه‌نگار و بلاگری تاجیک. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.
نخور مسافه اینجا ما هم غریبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی از دیدن نور ما یه عمر بی نصیبی یه عمر بی نصیبی قصه نخور مسافه اینجا هوا که بد نیست اینجا ولی آه